ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. پلیس مالزی میگوید یکی از دو مسافر هواپیمای مفقود شده مالزی ایرانی بوده است. حسن روحانی گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران زیر نظر شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. و ویکتور یانوکوویچ همچنان خود را رئیس جمهور قانونی اوکراین دانست. پلیس مالزی روز سه‌شنبه اعلام کرد یکی از دو مسافر هواپیمای مفقود شده مالزی که با گذرنامه ربوده شده سوار این هواپیما شده بود، یک پناهجوی 19 ساله ایرانی بوده که از طریق پکن رهسپاره آلمان بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد ابوبکر رئیس پلیس ملی مالزی گفت این فرد پوریا نور محمد مهرداد نام دارد و قصد داشته با یک گذرنامه دزدی اتریشی خود را به فرانکفورت در آلمان برساند. رئیس پلیس مالزی در یک کنفرانس خبری گفت مادر این جوان ایرانی که در آلمان منتظر او بود، پس از آنکه از فرزندش خبری نشد، با هواپیمایی مالزی تماس گرفت. از سوی دیگر رئیس پلیس بین الملل در یک کنفرانس خبری گفت دو مسافر این هواپیما که دارای گذرنامه‌های دزدی ایتالیایی و اتریشی بودند، قبلا با گذرنامه‌های ایرانی سفر کرده بودند. پلیس مالزی حدس می‌زند که این گذرنامه‌ها توسط باندهای قاچاق انسان ربوده شده بوده است. به گفته پلیس مالزی، یک ایرانی به نام علی به طور تلفنی از یک آژانس مسافرتی تایلندی دو بلیط ارزان قیمت برای اروپا خریده بود. مقصد نهایی یکی از این بلیط‌ها شهر فرانکفورت در آلمان و مقصد دیگری کوپنهاگ پایتخت دانمارک بوده است. اما از دیگر سو جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی روز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کرد. مدیرعامل سازمان هوایی مالزی در بیانیه اعلام کرد جستجو برای این هواپیما به مناطق بیشتری گسترش پیدا کرده و اکنون غرب مالزی هم به منطقه جستجو اضافه شده است. ده ها کشتی و هواپیما از کشورهای گوناگون در جنوب شرقی آسیا به دنبال نشانه ای از هواپیمای مفقود شده مالزی هستند. مدیر عامل سازمان هواپیمایی مالزی روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت نتیجه آزمایش لکه‌های نفتی که نیروی دریایی ویتنام گزارش مشاهده آن را داده بود، نشان داده که این لکه‌ها ارتباطی با سوخت هواپیما ندارد. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از بامداد شنبه با 239 سرنشین در نقطه میان مالزی و ویتنام ناپدید شده است.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
خبرها رو با اخباری از ایران ادامه می دهیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای علاوه بر شورای عالی امنیت ملی زیر نظر یک شورای عالی سیاست گذاری فعالیت می کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی همچنین گفت دولت در حوزه سیاست خارجی تاکنون قدم های مناسبی برداشته و در حال برداشتن گام های جدید برای توافق نهایی است. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره شورای عالی سیاست‌گذاری و اعضای آن نداد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه در ژنو با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافقی دست یافت که بر اساس آن ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند و در ازای آن بخشی از تحریم‌ها علیه تهران لغو می‌شود. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پی دستیابی به توافقی نهایی هستند. احمد توکلی و مسعود میرکاظمی منتقدان اقتصادی دولت 11 در گفتگو با خبرگزاری فارس از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کردند. مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرگزاری فارس انتقادات تند ماه‌های اخیرش از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را ادامه داده و او را به سیاسی کاری و بی‌صداقتی در پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر زندانی متهم کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته نفوذ دستیاران بابک زنجانی در دوره وزارت آقای زنگنه بیشتر شده است. خبرگزاری فارس هم به نقل از احمد توکلی دیگر نماینده مجلس از فشار بعضی از نزدیکان دولت برای جلوگیری از پیگیری آنچه او فساد در پتروشیمی ها خوانده خبر داده است. و سرانجام اینکه ویکتور یانوکوویچ همچنان خود را رئیس جمهوری قانونی اوکراین می‌داند. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. برنامه این هفته به دلیل انتشار اخبار مربوط به فرارسیدن زمان تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده به همین موضوع، یعنی حداقل دستمزد کارگران، اختصاص دارد. اما پیش از آن خبرها را بشنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حقوق 130 کارگر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی به دلیل کمبود منابع مالی در 3 ماه اخیر پرداخت نشده است. مصطفی نظری، نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار، پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوق کارگران دانست. رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند خواستار توجه ویژه شورای‌عالی کار به شرایط معیشتی متفاوت حدود 500 هزار کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی سینا اسدی گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل هزینه های یک زندگی معمولی نسبت به سایر مناطق گرانتر است و حقوق کارگران شاغل در این مناطق برای گذران یک زندگی معمولی کافی نیست. آقای اسدی اشاره کرد که 60% از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین اعلام کرد 43 واحد صنعتی مشکل دار در این استان وجود دارد که کارگران 20 واحد حدود 5 ماه است حقوقی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل صادقی نیارکی تعداد کارگران این 43 کارخانه را 2000 تن عنوان کرد. وکیل بهرام حسنی نژاد، عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرمرو در استان یزد، از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر داد. محمد علی جداری فروغی در تشریح پرونده آقای حسنی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفت دفاعیات ارائه شده موکلم در جلسه هیئت حل اختلاف اداره کار یزد جو مساعدی را در میان اعضای این هیئت ایجاد کرد. با این حال این وکیل مدافع افسود پرونده نماینده کارگران چادرملو به دلیل شکایت کارفرما همچنان در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان باز است. خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که آقای حسنی نژاد به دلیل پیگیری مطالبات صدها کارگر چادرملو اخراج شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هوشنگ درویشی از اعضای شورای عالی کار از احتمال قطعی شدن میزان افزایش دستمزدهای سال آینده کارگران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا خبر داد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران به طور معمول در روزهای پایانی هر سال در شورای عالی کار تعیین می شود. این حداقل دستمزد در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. این مقدار به نوشته خبرگزاری مهر یعنی 16 هزار تومان برای هر روز کار و 2000 تومان برای هر ساعت. این در حالی است که به گفته برخی از فعالان کارگری، کارگرانی که مشمول قانون کار نمی شوند حتی این میزان حقوق را دریافت نمی کنند. اما آیا این مقدار در مقایسه با متوسط هزینه یک خانوار شهری با 1,370,000 تومان که از سوی مرکز آمار اعلام شده است می تواند یک خانوار کارگری با حداقل 4 عضو را سیر کند؟ گزارش چند روز پیش روزنامه شرق پاسخ منفی به این پرسش می دهد. این روزنامه در گزارشی درباره هزینه‌های یک کارگر و خانواده‌اش که صاحب خانه هستند و هزینه فرهنگی، تحصیل، پوشاک و درمان هم ندارند، نوشت اگر هر عضو یک خانوار 4 نفری روزانه 2 قرص نان بربری، 3 عدد تخم مرغ، ماست ارزان قیمت، 50 گرم از ارزان‌ترین پنیر بازار، 100 گرم گوجه فرنگی و 100 گرم سیب زمینی بخورد و 20 گرم هم قند با چای مصرف کند، در ماه باید 115,000 تومان مصرف کند. یعنی 460,000 تومان در ماه برای 4 نفر. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم کانادا.
بحث حداقل دستمزد با هزینه‌ای که مردم ایران اصولاً موضوع به ایران دارن به مشکل اساسی تبدیل شده. امروز می‌بینیم ناهنجاری‌ها و اصطلاح خودکشی‌ها در جامعه خانوادگی همه زایده اینه که اون دستمزدی که می‌گیرن مخارجشون رو تأمین نمی‌کنه. ما سال گذشته هم شاهد بودیم وقتی در اسفند ماه اینا اومدن حداقل دستمزد اعلام کردن، یه بخشی گفتن که هزینه 1,200,000 تومانه. پارسال هم ما شنیدیم که بالای 1,000,000 صحبت می‌کردن، اما 487,000 تومان رو تعیین کردن و نسبت به سال گذشته وقتی می‌بینیم که بین 1,200,487,000 تومان تایید شد، یه فاصله کلی وجود داره و این فاصله رو کارگران باید با زجر و سختی به اصطلاح پر کنن، نخورن، نپوشن، نگردن، به این وضعیت به اصطلاح این فاصله رو باید پر کنن.
به موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده بپردازیم. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، علی خدایی رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به حداقل سبد هزینه خانوار خواستار افزایش 35% دستمزد کارگران شد. اما به نوشته روزنامه اطلاعات، گویا نمایندگان کارفرمایان و دولت با این توجیه که دولت قرار است میزان تورم را در سال آینده به حدود 20% برساند، خواهان افزایش دستمزد در همین سطح 20% هستند. البته روزنامه آرمان هم خبر داده که مهمترین سناریوی دولت برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران افزایشی 25% است. پیش از این معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی را در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده بودند. برای مثال حسن افلاطن عنوان کرد که در محاسبه دستمزدهای سال آینده مزد بگیران به دو گروه سنی بالای 30 سال و زیر 30 سال تقسیم شوند و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال مبلغ بیشتری برای دستمزد گروه مسن‌تر در نظر گرفته شود. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد:
هر سال تقریبا شاهد بودیم که چندین حرکت یا مصوبات ضد کارگری بر علیه کارگرا بوده. نمیدونم قراردادهای موقت گرفته شما از خارج شدن شمول بخشی از شمول قانون کار در مورد قالیبافان، در مورد کارگرای کارگاه‌های کمتر از 10 نفر و الی آخر. خب این صحبت بر خلاف وعده و وعیده آقای روحانی بوده و هست و در این حال مغایرت داره با ماده 38 قانون کار که در مقابل کار مساوی در یک کارگاه تفاوتی در پرداخت دستمزد به زن و مرد و سن قائل نشد.
در این میان ناصر آقاجری، دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، به خبرگزاری ایلنا گفت قانون کار یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است، ولی دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال 92 بین 17-25% تعیین شد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در سال جاری 31% بوده است. نقطه نظر حسین راق، استاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر، نیز جالب توجه است. آقای راقفر در گفتگو با روزنامه آرمان با اشاره به سیاست‌های چند دهه اخیر در مورد دستمزد و همچنین نبود تشکل‌های کارگری مؤثر در ایران گفت متأسفانه در جامعه سیاست‌های دستمزدی همواره در جهت سرکوب دستمزد بوده است و با نبود اتحادیه‌های کارگری کارفرمایان در موقعیت بهتری نسبت به نیروی کار قرار گرفتند. به عقیده این استاد دانشگاه، عرضه نیروی کار از تقاضای آن بیشتر است و این عامل دیگری است که موجب شده است دستمزدها پایین نگه داشته شوند. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است شرکت آسفالتوس که در معدن چادرملو فعالیت دارد تحت هیچ شرایطی حاضر به پاسخگویی به انجمن صنفی این شرکت نیست. او مدعی شده که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از خواسته های کارفرما حمایت می‌کند. در یکی از برنامه‌های قبلی کارنامه به مشکلات گروه صنایع گیتی پسند اشاره کرده بودیم، مشکلاتی که از جمله برخی از خبرگزاری‌های ایران به آن پرداختند. در همین ارتباط یک شنونده با اشاره به بدهی میلیاردی این گروه صنعتی به مردم نوشته است: دو سال از این مشکل می‌گذرد و عده‌ای از جمله خود من هنوز درگیر گرفتن طلب خود از این شرکت هستیم. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.